أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه. مسألة ششم از مسائل مربوط به شرائط عام زکات، مرحوم سید فرموده است: مسألة ثبوت الخيار للبایع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکاة اذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا، فكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه. بحث از اینکه آیا جایی که خیار دارد مالک مال زکوی را خریده است، اگر حول بر آن بگذرد نصاب هم داشته باشد زکات دارد، مانند انعام و مواشی. خیار هم برای بایع است یا در هر معاوضه و معامله ای که بالاخره برای یکی از دو طرف خیار قائل شود، آیا این وجود خیار که حقی است برای ذی الخیار، برای بایع مثلا، برای برگشت دادن اون مال، این مانع از تعلق زکات می شود؟ چون مثلا این ملکیت ملکیت مستقره نیست، متزلزله است. اگر مانع شود قهرن زمان حول هم بایستی از زمان انقضاء وقت خیار و تمام شدن وقت خیار و عدم فسخ از اون زمان حساب شود، از حول هم منقطع می شود با خیار. مبدأ حول از بعد از زمان خیار حساب می شود، یا نه خیار مانع نیست؟ این موضوع مسئله ششم است. ایشون در اینجا در این مسئله می‌فرماید برای اینکه مانع نیست ثبوت خیار از تعلق زکات، زیرا خیار منع از تصرف نمی‌کند. ذوالخیار خیار دارد، ولی خیارش در حقیقت معنای تزلزل عقد است، اما ملکیت حاصل است به خود عقد. بنابر آنچه که در بحث خیارات در مکاسب ثابت شده است که خیار حق یتعلق بالعقد نه بالعین، پس عوضین مملوک به ملکیت تلقی طرفین است. عقد متزلزل است، عقد قابل فسخ است، قابل حل است با خیار یا با تقایل. خیار هم مثل اقاله است، همون گونه که اقاله حل عقد است، خیار هم حق حل عقد است در حقیقت. پس ملکیت حاصل است، خیار هم مانع از تصرف نیست، ملک ملک مالک است، ملک مشتری است. و حتی در زمان خیار مثل خیار حیوان که در این مثال انعام خیار حیوان دارد، ما بای مشتری دارد خیار حیوان. پس میت شرط خیار کرده است برای بای، حق فصل را برای خودش با شرط خواهد شده است. بنابراین این فرماید برای این که لا یعتبرو لا یمنع من تعلق الزکات و لا یعتبرو ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. این مسئله نسبت به عموم خیارات، نوع خیارات محل بحث قرار نگرفته است، چون روشن است خیار حقی متعلق به عین نیست، حقی است که متعلقش عقد است، ملک ملکیت تلقه است برای طرفین معامله که از حین العقد زمان عقد متحقق شده است. البته نسبت هم داده شده است به مرحوم شیخ طوسی که ایشون گفته است استقرار ملک و ملکیت تلقه بعد از زمان خیار است، بعد از انقضاء زمان خیار است. این نسبتی سال درست است، درست است، بالاخره خلاف مشهور، بلکه شاید اکثر یا کل غیر از اونجا که به مرحوم شیخ نسبت داده شده است کسی شاید قائل نباشد. مثلا اینا نسبت ها هم خیلی مشخص نیست چقدر درست است، شاید مقصود اونها هم این نباشد. این مرحوم در نوع خیارات بحثی نیست، خب درست است، ولی در خصوص یک خیار که خیار مشروط به رد ثمن است یا بیع الخیار است به اصطلاح، جایی که بایع مثلا یا احد المتعاقدین شرط میکند که این مال را حق داشته باشد برگرداند اگر عوض را رد کند، بایع مثلا از باب ناچاری پولی لازم داشته است، منزلش رو میفروشه، حالا در اینجا ابلش رو میفروشه، انعام خودش رو میفروشه، ولی واقعا نمیخواد از دست بده این، چون نیاز به مالی پیدا کرده است موقتا، این رو میفروشه، شرط میکنه بر بایع مثلا به مدت یه ماه، یک سال، کمتر، بیشتر، اینکه حق فصل داشته باشد هر وقت ثمن رو آورد خیار مشروط به رد ثمن. در این نوع خیار بالخصوص که خیار بیع خیاری هم ازش تعبیر میشه، بیع الخیار، در این نوع خیار گفته شده است این نوع خیار با بقیه خیارها یک فرقی دارد. فرقش آن است، این بحث در این فرق در بحث خیارات اونجا بحث میشه. در سایر خیارات مثل خیار حیوان، خیار شرط، خیار تخلف شرط و امثال اینها، خیار عیب، خیار قبل، در اونجا مالک یعنی مشتری مثلا یا من علیه الخیار حق تصرف در اون مال را دارد، حتی به نحو نقل و انتقال به دیگری، حق فروش دارد، حق اتلاف دارد. در این خیار بالخصوص، خیار مشروط به رد ثمن، گفته شد از این خیار ارتکازن و اقلائیان این چنین است که صاحب خیار که انه شرط میکند با این خیار مشروط به رد ثمن بر مشتری که این مال را به کسی دیگری منتقل نکند، ولذا مشتری حق انتقال مال را به دیگری ندارد، حق اتلاف مال را هم ندارد، چون مالک بایع میخواد رد کند، استرداد کند این را بعد با رد ثمن، ولی حالا چون نمیتواند، پول لازم دارد، این فروخته است ولی با این شرط، این ارتکازن برگشته به این چنین شرطی است در نزد عرف و عقلا که حق فروش را دیگه مشتری ندارد به دیگری، حق اتلاف مال را ندارد، میبایستی این مال را حفظ کند، عینش را، اصلش را، تصرف در مال را بتونه بکنه به معنای انتفاع به مال، ولی حق انتقال و اتلافش ندارد شرعا. این مستتر و متضمن در همون شرط خیار مشروط به رد ثمن است. این چنین ارتکازی ادعا شده است در این نوع از خیارات که درست هم هست در جای خودش در بحث خیار مشروط به رد ثمن این بحث می شود. ولذا گفته شده است به این جهت در این نوع از خیار، این نوع از خیار چون منع از تصرف در رقبه می کند به عنوان اتلاف رقبه، نقل و انتقال دادن رقبه به دیگران، این موجب عدم تعلق از زکات است، یعنی مانع از تعلق زکات است، چون اون شرط پنجم از اون شرایطی که گذشت تمکن بر تصرف و اتلاف مال اون را از بین میبرد. یکی از شرایطی بود که مالک بتواند در مدت حول، در تمام حول تمکن از هر گونه تصرفی را در این مال داشته باشد، اتلافش، نقل و انتقالش و امثال این. ولذا خیلی از محشین در همین حاشیه برای این مسئله ششم حاشیه زدن، استثناء کردن، گفتن الا خیار، فرموده ثبوت الخیار للبایع و نحوه، یعنی نحوه بایع، لا یمنع من تعلق الزکا الا، گفتن در خیار مشروط به رد ثمن، چون اون خیار یمنع من التصرف، تصرف متلف در ناقل در مال، از بنابراین اون شرط خامس رو انتقید. البته برخی از همون معلقین و محشین و اینجا در عروه در شرح در تقریراتشون و در مرموم های خویی یا مرموم های حکیم در مستمسک اطلاق فتوای ماتن را قبول کردن، مخصوصا های خویی مفصل رد کرده از این چیز رو در اینجا فرموده است. حالا بازید کدومی که از این دو متأخره، کدومی که متقدمه. فرموده است آنچه که ثابت شده است در اون بحث خیار مشروط به رد ثمن این است که مکلف، مشتری تکلیفاً حق ندارد این مال را بفروشد یا اتلاف کند. یه حکم تکلیفی است، یک حقی برای ما بایع در مبیع نیست تا گفته شود ملک تلق نیست مثلا، یا ملک ملکیت مشتری ناقص است، مانند اون چه که در باب عین مرهونه، مرهونه گفته می شود و در برخی موارد دیگر، موارد ودیعه مثلا گفته می شود. یا بالاخره اینجا ملکیتش ملکیت تلقه است، هیچ نقصی در ملک نیست، این خیار حقی را در عین ایجاد نمی کند، بلکه تنها یه حکم تکلیفی به حرمت اتلاف و حرمت بیع می آید. این مثل منظور و تصدق است که ایشون در منظور و تصدق هم گفت تنها یه حکم تکلیفی است و این موجب منع از تعلق زکات نمی شود، چون مال ملک تلق مطلق مالکش هست، ملکیت تام است، هیچ نقصی ندارد. یه حکم تکلیفی است که نبایستی مثلا اتلافش کند، بایستی حفظش کند، شاید مالک بخواد بایع بخواد رد کند. ولی در اونجا که قطعا اتلافش جایزه است، اونجا دیگه مثل اینجا نیست. میدونم هر خیاری درش حق برگشتن است، ولی اونجا در خیار حیوان کسی قائل نیست که من علیه الخیار حق تصرف اتلافی را ندارد، میدونه حیوان را بکشد بخورد. اون خیار حیوان برای مشتری است، او اصلا خارج از این بحث است. فرض کنید خیار حیوان را سمن قرار داده است، ولی خب خیار حیوان برای من له حیوانه، اون که بس نیست، بس نیست که خیار مال طرف مقابل باشه. علی کل حال این خود این آیینی که اونجا این حاشیه رو زدن، بحثشون در بحث شرح متن عروه که قرار گرفتن، حالا یا غفلت کردن از حاشیه خودشون یا برگشتن از اون حاشیه، در اینجا مطلقا افسن در تقریرات مرحوم آقای خویی ایشون تصریح دارد که این یا حکم تکلیفی است و حقی برای مالک بایع در عین در مبیع که در دست ملک مشتری شده است ایجاد نمی کند. پس بنابراین ملکیت ملکیت تلقه است، ملکیت تامه است، تصرفش هم تصرف تامه، فقط او حق استرداد دارد دارد دستمن، اینم واجب است برش تکلیفا حفظ کند این مال رو. این وجوب تکلیفی است، مثل همون وجوب حفظ مالی که نذر کرده است که مثلا در آخر سال صدقه بدهد. که ظاهر کلام ایشون اینه که البته در اینجا میگه که اگر در اینجا یه حق وضعی ایجاد میشد که حقی مالک در عین داشت، اون وقت دیگه زکات نبود، این مانع بود. ولی چون این چنین حقی را ندارد، یه حکم تکلیفی است، این حکم تکلیفی مانع از تعلق زکات نیست. ربا؟ ربا که نیست اینجا، بست ربا نیست. چه ربطی به ربا داره؟ به اخیار ربطی به بحث ربا نداره به جوش. اصلا ممکنه مال روی نباشه، مثل حیوان، حیوان که مال روی نیست یا منظرش فروخته یا مثلا هر چیز دیگه، مخصوص به دراهم و دنانی نیست که اموال زکاته. بحثی به ربا نداره، این حق مال بایع است، چون میخواد استرداد کنه، نمیخواد مال رو از دست بده. همونی که عرض کردیم محتاج به پولی شده است، به جهت این احتیاج این رو فروخته است، ولی تعلق داره به خاطرش به این عین، عین خودش میخواد، شرط خیار کرده است به بعد از رد ثمن. این شرط برگشت به این میکند که پس برابر این که انه ملزم است مشتری که این را حفظ کند نفروشه. ایشون میفرماید این الزام یا الزام تکلیفی است، ملکیت را مقید نمی کند، از تلقیت نمی اندازد، پس بنابراین ملکیت تلقه هست. شرط پنجم این بود که ملک تلق باشد، ملک تمام باشد و مالک حق تصرف در ملک را داشته باشد. این بحث البته این که ایشون اینجا اینجور در تقریرات این را گفته است، خلاف چیزیست که در باب هم حاشیه خود ایشون در متن هست، هم در بحث مکاسب ایشون اونجا در باب خیار مشروط به رد ثمن قائل به این است که بایع حق فروش هم ندارد. مشتری اگر بفروشد مال را، فروش مال هم باطل است. این را هم در بحث مکاسب ایشون ظاهرن یا مشهور دارن که حق بیع هم باطل است در اونجا. خلاصه حالا اگر این را یه حکم تکلیفی محض دونستیم به وجوب حفظ و عدم اطلاق، خب مسئله همینجور است که ایشون اینجا گفته است، اون حاشیه دیگه بیجاست که حق تصرف ندارد، حق تصرف دارد، تکلیفاً حق تصرف ندارد، وضعاً حق تصرف دارد و اگر بفروشد مال را بیعش صحیح است، فقط عصیان کرده است، گناه کرده است، تکلیف به وجوب حفظ را مثلا لازمه اون شرط خیار مشروط به رد ثمن است، اونو مخالفت کرد. ولی ما میخوایم اینجا یه چیزی دیگه بگیم، بگیم اضافه بر این، حتی اگر قائل شدیم که بیع هم باطل است، یعنی در حقیقت یک حق وضعی هم اینجا برای بایع ایجاد میشود که مال مشتری حق بیع را هم ندارد وضعاً، نه فرنها تنها تکلیف هم، یعنی اگر فروخ که مشهور این رو هم قائل هم، بیعش هم باطل است. بنابراین هم باز همین فتوایی که ایشون در شرح عربه دادن درست است، نه اونچرا که خیلی از محشین در حاشیه و خود ایشون هم در حاشیهش برای عربه گفته است. زیرا ما قبلا عرض کردیم که شرط پنجم بحث تمکن از تصرف به این عنوان در روایتی نیامده بود. اگر این عنوان در یه روایتی آمده بود اشترط تمکن من تصرف، بعدم استظهار بشد که این تمکن معنای مطلق تصرفات وضعی و تکوینی است، پس بایستی حق بیع و شراء هم داشته باشد، نقل و انتقال به دیگران هم داشته باشد، این در اینجا این حق نیست پس زکات نداره. قابل قبول بود. ولی ما اونجا عرض کردیم از روایات دلیل و ادله شرط پنجم که تمکن از تصرف بود، نه عنوان تلق بودن ملکیت استفاده میشود، نه عنوان تمکن وضعی از تصرف. آنچه که از اون روایات استفاده میشد این بود که بایستی مالک تکوینن مسلط بر مال باشد و مال در ید او باشد، در اختیار او باشد، حق حفظ مال، حق در حوزه خود قرار دادن مال را داشته باشد، مال واصل بود، این تعابیر بود در مقابل مال مدفون، مال مجهود، مال مغصوب و من که از اختیار او خارج شده است در اختیار دیگری ولو به زور و قهر قرار گرفته است، و در مقابل دین، در مقابل ودیعه و امثال این. و این عناوین، هیچ یک از این عناوین در اینجا صادق نیست، حتی اگر بیعش باطل باشد از دیگری، هیچ یک از این عناوین در اینجا صادق نیست. مال به ید مالکش هست، این مال مال این آقاست، هم عینش مالشه، هم مالیتش مالشه، ثمنش پرداخت کرده عیناً و مالیتاً، همش در اختیار خودشه، واصل به یدش هست، وصل الی یده، تحت تصرفش هست، منعش میکند از دیگران، هیچ کسی حق، حتی بایع حق گرفتن این مال رو ندارد بدون رد ثمن. تو وقتی که رد نکرده است، این مال باقی است، بعد در حوزه مشتری است، ملک تلق مشتری است. بنابراین مجرد این که تکلیفاً واجب است حفظش تا اون زمان مثلا رد خیار، خیار شرط مشروط به رد ثمن بگذرد، این مال را از فیده، تحت یده، منافعش در برای اوست، از همه منافع و نماعاتش استفاده می کند. اگر فوت کند ارث برده می شود، این بقیه اموال دیگرش. قاعده اینجور قاعده ما اولا نداشتیم شرعی، بعدا شرط زکات این نبود. آنچه که در اون روایت آمده بودن، یکون المال واصلا الی بیده، تحت تصرفه، تحت یده، قادرن علی اخذه و امثال این تعابیر، انده یکون و انده، اینو همش صادق است. بنابراین این مثل اونجاییست که شرط کند ما بایع برش، حالا اینجوری اگر شرط کرد، خیار مشروط به رد ثمن رو اصلا خیار شرط نکرد، این رو شرط کرد، فروخت بدون خیار، ولی شرط کرد که اگر خواستی بفروشی به دیگری نفروش، به خود من بفروش، یا نذر کرد که این رو به دیگری نفروشد، به او بفروشد. آیا این مانع از این است که زکات تعلق به این مال پیدا کنه؟ قطعا کسی در اینجا نمیگه دیگه که اگر بایع بر مشتری شرط کرد که اگر خواستی به دیگری بفروشی به دیگری نفروش، به من بفروش، شرط خیارم نکرد برای خودش، ولی هر وقت خواستی بفروشی من اولام، به خود من بفروش، به دیگری نفروش. خیلی جاها این شرط هم انجام میگیره، شرط میشه. تو اینجا نمیتونه مالک مثلا به دیگری، مشتری دیگه به دیگری بفروشه. اگر گفتیم این شرط اثر وضعی هم میارد، یعنی حکم وضعی شده که بیع به دیگری چون ملتزم شده است به این شرط باطل است، و گفتیم اینجا این اثر شرط در این جوجه ها وجوب وفای به شرط بطلان مخالفت شرط هم، که بعضی قائلن که شرط تنها تخلفش یه حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم در پی آن است، به این معنا که اگر شرط کرد کاری را نکند، کاری را که کار وضعی است، تصرف وضعی است نکند، ضمن شرطی ممنوع شد، صحیح هم دیگه نیست، بیعش هم باطله، عیبی نداره، بخاله. بنابراین اگر این شرط کرد به دیگری نفروشد، ممنوع شد از از این مقدار از تصرف، اون تصرف به دیگری، به نقل به دیگری، از بنابراین مانع، این مانع از تعلق زکات است. یا نذر کرد که نفروشد به احدی، یا نهیش کرد پدرش که نفروشد، یا قسم خورد که نفروشد، اینا هیچ کدوم مانع از تعلق زکات نمیشه. بنابراین حکم وضعی را ما قائل بشیم در اینجا، ما قبلا هم گفتیم که از روایات ان یکون المال بیده و امثال اینها، شرطیت تصرفات، امکان تصرفات وضعی رو استفاده نکردیم، ولذا اونجا هم گفت تصریح شد به این نکته که ظاهر اون روایات تسلط تکوینی بر ماله، نه تسلط بر تصرفات وضعی در مال، نقل و انتقال و امثال اینا، اصلا این استفاده نمیشه از اون روایات. بنابراین حق با مرحوم ماتن است. سید است در اینجا که فرموده است مطلقا خیار به تمام اقسامش مانع از تعلق زکات نیست، موجب انقطاع حول هم نیست، علی رغم اینکه خیلی از علمای بزرگ بزرگواران در حاشیهشون اینجا مخالفت کردن و این طرز رو استثناء کردن، مرحوم میرزا، مرحوم امام و برخی دیگران، ولی خب در فتاوای متأخرین هم فقهای فعلی هم خیلی ها موافق با متن قرار گرفتن و قائل به عدم من، حتی در خیار شرط، خیار مشروط به رفع ثمن شدن.